الحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. با توجه به این اتفاقات اخیر یه موضوع رو انتخاب کردیم، انشالله به درد بخور باشه و گره های ذهنی که توی زمینه الان مطرح میکنم انشالله برطرف بشه. پیامبر در زمانی که در قید حیات بودن یه سری کدگذاری هایی کردن نسبت مثلا به ابوذر، فرمودن توی این عالم راستگوتر از ابوذر من سراغ ندارم. این کدی که پیغمبر گذاشتن خیلی راهگشا بود. همین ابوذر در دوران سه خلیفه چنان افشاگری میکرد، بیا ببین، میومد در کاخ عثمان داد و فریاد میزد، افشاگری میکرد، مخالف اشرافیگری بود، تا اینکه تبعیدش کردن به ربزه، اونجا هم از دنیا رفت. یا مثلا عمار، وقتی پیغمبر اومدن مدینه اولین کاری که کردن مسجد ساختن، سنگ میآوردن پیغمبر میچید، بعد عمار دوتا دوتا میآورد، ستا ستا میآورد، بعضی های بهش زخم زبون میزدن، بابا تو مثلا یه کاری کنی که پیغمبر تحویلت بگیره، آره تو با این کارات مثلا شروعشو در آوردی، وظیفه ما هم سنگین میشه، از این حرفا آرزوی مرگ براش کردن. پیغمبر گفت نه، اما اون وقتی یه لیوان شیر بخوره بعدش از دنیا میره، میکشنش. یه لیوان شیر بخوره بعدش میکشنش. اون کسایی که اما رو میکشن اونا باطلن. و گذشت جنگ صفین، آخرین شیر رو خورد و رفت تو میدان و لشکر معاویه کشتش عمار. یکی از دلایلی که حکمیت رو به علی بن ابی طالب تحمیل کردن تو جنگ صفین نبود عمار بود. عمار رو کشته بودن، شهید کرده بودن. بعد وقتی لشکر معاویه عمار رو کشت، بین لشکر معاویه حرف و حدیث اومد که ما باطلیم حتما، پیغمبر همچین خودگذاری کرده بودن. امرواس گفت نه، منظور پیغمبر اینه، میخواست لشکرش یه انگیزه مضاعف بده، انگیزه برگرده برای مقابله با لشکر علی بن ابی طالب. گفت هر کی عمار رو آورده تو جنگ اون مقصره، اون قاتل عماره. آقا لشکر معاویه انرژیشون دو سه برابر شد، انگیزهشون دوباره برگشت. این کدگذاریایی که پیغمبر کرده بود، دشمنم بیکار نشسته بود دیگه. یکی از کدگذاریایی که پیغمبر کرده بود و موضوع بحث ماست و خیلی هم مهمه و متاسفانه به این بودی که عرض میکنیم اشاره کم میشه، اینه که پیغمبر فرمودن انت منی به منزلت هارون من موسا، علی ابن ابی طالب منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. همونطور که هارون جانشین موسا بود، علی ابن ابی طالب هم جانشین منه، یه فرقی داره، بعدش پیغمبری نیست، بعد از من پیغمبری نیست. ما این حدیث منزلت معروفه علامه امینی از سندیت دو تا روایت حدیث قدیر و حدیث منزلت انقدر محکم نقل کرده که اصلا شبهه نیست تو بحث حدیث قدیر و حدیث منزلت که معروف به همین انت منی به منزلت هارون. ما از این روایت علی ابن ابی طالب اثبات کردیم اولا، دوما اومدیم خاتمیت پیغمبر رو اثبات کردیم. اما تشبیهی که پیغمبر به کار بردن، خودشونو جای موسی گذاشتن و علی ابن ابی طالب و جای هارون، این تشبیه پر از نکته است. یعنی مدل من مدل حضرت موسی است، مدل حکومتی علی ابن ابی طالب هم مدل حکومتی هارونه. از این نگاه کمتر بهش پرداختن. این حدیث رو برای اثبات علی ابن ابی طالب، جانشینین علی ابن ابی طالب مطرح میکنن و خاتمیت پیغمبر که منم همون مدل حکومتی موسی رو دارم، بعد موسی پیغمبر است ولی بعد از اون پیغمبر نیست. چی هارون داره که، چه روشی داره، چه مدلی داره، چه متدی هارون داره که علی ابن ابی طالب هم همونو داره؟ حضرت موسی چه روش حکومتی داره که پیغمبر همونو داره؟ این خیلی مهمه. چرا این تشبیه رو کردن؟ مگر پیغمبرای دیگه وصی نداشتن، جانشین نداشتن؟ چرا حضرت موسی هارون؟ مگر چه اتفاقی افتاد دوران حضرت موسی که پیغمبر ما همچین تشبیهی کردن خودشونو به موسی و علی ابن ابی طالب و به هارون؟ روایاتی که تو این زمینه هست در مورد هارون، علی ابن ابی طالب به کرات میخوندن، همون لحظه که دستشو بستن برای بیعت بردن رو به قبر پیغمبر کرد. همین روایت مربوط به داستان حضرت موسی که برگشتن دیدن همه گوساله پرست شدن و علی ابن ابی طالب رو به قبر پیغمبر ایستادن و خوندن، تلاوت کردن که الان اشاره میکنم. آیشم آیه 150 داستانشو شنیدید دیگه، و وعدنا موسا 30 لیله، موسا رو خواستیم بیاد 30 روز در پیش ما باشه و اتممناها به 8، 10 روز هم اضافه شد. تو اون 10 روز همه چیز ریخت به هم. موقع برگشتن اولین کاری که موسا کرد و القل الواح، توراتی که دستش بود و پرک کرد زمین. وقتی آقای جوادی آملی به این جای قرآن رسیدن برای تفسیر، شبهات رو جواب دادن. بعد روز بعدش اومد خیلی ناراحت، گفتن استاد چرا ناراحتی؟ گفت از دست شما خیلی ناراحتم، شما همه سوالات رو پرسیدید الا اون سوالی که من میخواستم اونو نپرسیدید. اون سوالم این بود و القل الواح، موسا تورات رو رها کرد. بعد و اخذ به رأس اخی یجره الی، با یه دستش ریش هارون رو گرفت، با یه دست دیگه موی پیشونیش رو گرفت موسا. خیلی هم آدم عصبانی بود. یکی از مؤمنین موسا با کفار فرعون دعوا کرده بودن. این مؤمن موسا رو خواست که بیاد بالاخاش در بیاد. موسا اومد مثلا جدا کنه، یه حرکتی کنه، یه مشت بزنه که این دور بشه، مشت زد طرف در جا مرد. بعد فرار کرد موسا فرار کرد، عکسشو در دیوار زدن، آقا این برگرده هر کی بگیره همه جایزه داره از این حرفا که میزنن. بعد 10 سال رفت شعیب، شاگردی شعیب رو کرد. برگشتنی خدا گفت برو گو من پیغمبرم. موسا گفت خدایا اینا منو به عنوان قاتل میشناسن، حالا من برم بگم پیغمبرم چجوری برم؟ رفت تو کاخ فرعون گفت من پیغمبرم، به من ایمان بیار. کار خدا رو نگاه. حالا برگشت عصبانی، دید همه رفقا همه معجزات دیدن، از رود نیل قوم موسی اومده، این اتفاق بعد رود نیله. بعد هر قضایی میخواستن خدا براشون من و سلوا فراهم میکرد، سل سرویس بود دیگه، هر چی میخواستن منو آزاد بود، همه قضاها فراهم. گفت آقا من 30 روز میرم اینجا با خدا مناجات کنم بیام. 30 روز دیگه میام، تکون نخورید، یکتا پرست باشید، این همه معجزه هم دیدن، از کف آسفالت رود نیل رو دیدن، این خشکی رو دیدن، رد شدن اومدن، من و سلوا همه رو دیدن. موسی 10 روز بیشتر، خدا گفت حالا وایس ببینیم 10 روزم بیشتر وایس ببینیم قومت پات وای میسن یا نه. فتممناها بهش. آقا برگشت دید به به، سامری از طلای گوساله ساخته، همه دارن به این سجده میکنه. عصبانی ریش هارون رو گرفت، باید دستش هم نوشتن، موی پیشونیش رو گرفت، چرا این کارو کردی فلان. جواب هارون قشنگه، الان لازمه ماست. و همین جوابی که هارون داد جواب علی ابن ابی طالبه، همین روشی که هارون رفت روش علی ابن ابی طالبه. قرآن داستان هارون و موسا رو گفته، مال همون تاریخ نبوده که، همون موضع از تاریخ. داستان یوسف رو گفته با زلیخا مثلا، مال همون قسمت از عصر و زمان نبوده که. الان هم یوسف هست، زلیخا که دارید میبینید تا دلتون بخواد هست، الان هارون هست، الان موسا هست. لکل امتن سامری، در هر امتی سامری هست. پیغمبر فرمود ولی ابن ابی طالب فرمود امت منم سامری داره، ابو موسی اشعریه. و در قنوت نمازش علی ابن ابی طالب ابو موسی اشعری رو لعن میکرد. بحث دعوا سر سامریه. این تشبیه نیست که پیغمبر همینطوری کرده باشه رو هوا، آره من همون موسی هم، هارون هم همون علی ابن ابی طالب. خیلی پرمغز، باید خیلی دقت بشه. ما اومدیم از همین روایت منزلت علی ابن ابی طالب به عنوان جانشینی پیغمبر منسوب کردیم و ادله آوردیم و خاتمیت پیغمبر که پیغمبر ما آخرین پیغمبر. اما مسائل جریان شناسی موضوع رو مطرح نکردیم، مسائل اجتماعی موضوع رو مطرح نکردیم، مسائل تحلیل که میکنن تو جامعه رو مطرح نکردیم. جالبه هارون گفت من به چند دلیل کاری نکردم. یک، قال ابن ام، ای پسر مادر، ان القوم استضعفونی، تضعیف کردن قوم تو، ابزار قدرت رو از من گرفتن، من کاری الان نمیتونستم کنم. اگر یه جریانی بخواد جریان شیطان رو فراهم کنه، اولین کاری که میکنه تضعیفه، خفیف میکنه ملت رو، همین کاری که خیلی از داخلی ما دارن انجام میدن. امام امت انقدر حواسش به مردم هست، انقدر به مردم تکه میکنه، اما یه عده اصلا مردم رو صفی میدونن. آیات ابتدایی بقره هست دیگه، به منافقین میگن، جالبه شما اول قرآن که باز میکنید سوره هم، بعدش 5 آیه درباره متقین، 4-5 آیه، بعدش 2 آیه درباره کفار، از آیه 8 تا آیه 20 درباره منافقین صحبت میشه. اول قرآن 12 آیه درباره منافقین، کفار رو با 2 آیه پروندهشون میبنده. بعد میرسه به اینجا، به منافقین میگه و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، رو زمین فساد نکنید. منافقین میگن قالوا انما نحن مصلحون، ما اصلاح طلبیم، ما اصلاح، ما داریم اصلاح میکنیم. خدا میگه الا انهم هم المفسدون، دارید فساد میکنید، ولکن لا یشعرون، نمیفهمید. ترجمه سا تفسیر نکرد. خوندم بر اینجا نظر منافقین نسبت مردم. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، هنگامی که به همین منافقین میان آقا مثل مؤمنین باشید، ایمان بیارید، مثل مردم باشید، با مردم باشید، یک رنگی باشید، نمیدونم باشون باشید، از پشت شیشه رصد نکنید، پیاده شید از ماشین، قدم بزنید، سر بزنید، از پشت شیشه های دودی نمیشه اینا. اونا میگن قالوا انؤمنوا کما آمن السفها، با مثل این نادونا باشی، مثل این صفیا باشی. بعد قرآن خداوند میاد پشت مردم، الا انهم هم السفها، که مدافع مردم مؤمنی، خودتون نادونید، خودتون سفید، ولکن لا یعلمون، اما نمیدونید نادونید. حالا آیه بعدش هم بخونم دیگه. و اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وقتی منافقین میان میشه مردم، قالوا آمنا، روزه ابو عبدالله میخونه، دیدار با شهدا داره، میثاق با امام و رهبری و بیعت اینا تازه میکنن. و اذا خلوا الى شیاطینهم، وقتی با شیاطین آمریکای جنایتکار خلوت میکنن، به اونا میگه قالوا انا معکم، ما با شماییم. بعد به آمریکایی‌ها برمیخوره، میگه آقا شما ما تو تلویزیون دیدیم روزه ابو عبدالله داشتید میخوندید، الان تو بیس رهبری بودی، نیم حرم امام بودی، بعد الان به ما میگه قالوا انا معکم، به اونا میگی معکم. بعد منافقی میگن انما نحن مستهزئون، ما داشتیم اونا رو مسخره میکردیم، اونا رو بازی چه قرار دادیم. دوباره خدا میاد پشت مؤمنی، جانم به این خدا، الله ها یستهزئوا بهم، خودتون مسخرید، خودتون مسخره کنید. و یوم دوم فی طغیانهم یعمهون، اگر ولایت شیطان بخواد حاکم بشه، اولین کاری که میشه استضعفونی، تضعیف میکنه. این که دنبال موشک ما هستن، یعنی مواضع قدرت از ما بگیرن. قدرت نباشه شما نمیتونی حرف بزنی. هارون به موسی گفت آقا منو ضعیف کردن، تضعیف کردن مردمت، قومت منو تضعیف کردن، ابزار قدرت رو گرفتن، من ضعیف شدم، نمیتونم کاری کنم. اگر کاری انجام میدادم، دو قطبی ایجاد میشد، فضای دو قطبی و درگیری و قتل و غارت. رفقا برای ولی جامعه ثبات جامعه شرطه، همین ثبات جامعه اولویت ولی جامعه است. یه ذره همین اختشاشات پا میگرفت، یه ذره شلوغ میشد، آمریکا به عنوان حقوق بشر نیرو پیاده میکرد تو ایران، به عنوان حقوق بشر، به اسم کلمه آزادی میومد مداخله میکرد، همینطور که تو بقیه کشورها میره. بعد هارون فرمودن و کادو یقتلوننی، منو میکشتن اگه صحبت میکردم، اگرم دخالت میکردن منو میکشتن. اینا اصلا دنبال این بودن که منو بکشن. آقا همین کلماتو که انه علی ابن ابی طالب مطرح کرده، انت منی به منزلت هارون من موسی، علی ابن ابی طالب رو تضعیف کردن، بنا داشتن علی ابن ابی طالب هم بکشن، چیدن که میریم بیعت میگیریم، ایشون بیعت نمیکنه میکشیمش. هارون هم گفت آقا من اگه حرف میزدم، موزه گیری میکردم، حرکتی انجام میدادم، منو میکشتن. لذا به اون حداقلا قناعت کردن، برای حفظ اونا تلاش کردن، منتظر بودن علی ابن ابی طالب مداخله کنه و علی ابن ابی طالب بکشن، حسنین هم بکشن، که هیچی از امامت باقی نمونه. اومد پشت در گفت نمیگذارم از یک در، از یک خانه هم نبوت هم امامت خارج شود، نمیذارم. همین که هارون گفت، همین که فضا رو آماده کردم تا تو بیای ادامه مسیر رو بری و بتونی روشنگری کنی، اونا رو دوباره به یکتاپرستی دعوت کنی، همین ثبات اجتماعی، همین شرایط آرام کم کم کار بشه، مردم خودشون بیان. از طرفی هم تو این همه کار کردی، معجزه نشون دادی، خب اینان اصلا نباید چپ میکردن که، درسته؟ مردم هم باید روپای خودشون بیستن دیگه. امیر اونو همین حرفا رو میزد، فرمود مشکل من تو نهج البلاغه، فرمود مشکل من با شما تو هدفه، هدف من با شما یکی نیست، من برای خدا قدم ور میدارم، شما تریدوننی لانفسکم، شما برای نفستون، من شما رو میخوام برای خدا، شما منو میخواید برای اهداف خودتون. بعد امیرمونان خیلی مظلومانه فرمودن لااقل من را برای خودتان کمک کنید دیگه، تهشون تا شما رو جلو ببرم. بعد فرمود لا یصلحکم الا السیف، من میتونم شما رو با شمشیر بهش ببرم، ولی به چه قیمت؟ به قیمت اینکه خودم جهنم برم. بعد فرمود من شما رو به بهشت میبرم، ولی با پای خودتان، به زور نه، با پای خودتان، قرار است من پای شما بشوم. بعد دیگه هارون فرمودن و کادو یقتلوننی فلا تشمت بی الاعدا ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، جلوی دشمن و منو دیگه خرابم نکن، من به این دلیل. علامه زل این آیه، علامه طباطبایی زل این آیه میفرمایند که کار موسی درست بود، اون عصبانیتش به حق بود. اگر نبود خداوند او را توبیخ میکرد، تنبیه میکرد و این کار را خدا نکرد. و مواردی که الله میفرماید جاش اینجا نیست. همون کاری که مدارایی که عرضم به حضور شما هارون کرد، صحبت نکرد، بعد عرضم به حضور شما دستور به قتلش داده بودن، حضرت هارون خوش رو حفظ کرد، اون شرایط هم حفظ کرد، همین کار علی ابن ابی طالب انجام داد. در خطبه شقشقیه دیگه حضرت طوفان کردن، فرمودن اگر، گفت دعوا سر پیراهن خلافت بود، اگر من و خلیفه اول دعوا میکردیم از پیراهنی چی باقی نمیموند، لذا من صبر کردم، صبر انقلابی کردم، ولو پیراهن مال او شد، ولو اینکه براش بزرگ بود به تنش نمیشد. خطبه شیخ شقیه رو حتما باید بخونیم. کشیدن کنار به خاطر سری مصلحتایی که اون حد اقلا رو هم حفظ بشه. اگه وارد درگیری میشدن فرمودن در کوچه بنی هاشم مخیر موندن بین زهرای مرضیه و حسنین، اگر به دفاع از حضرت زهرا سلام الله علیها به پا میخیزیدم، حسنین زیر دست و پا دنیا میرفتن، اون موقع امامت تمام. برای ادامه سلسله امامت و ولایت حسنین را انتخاب کردن، بعد فلک رو گرفتن، دیگر لحاظ مالی حضرت چیزی نداشت، یارم که نداشت. 25 سال طول کشید همین مردم که پای علی وای نستادن. چه روزی بعد عثمان با علی بیعت کردن؟ کی میتونه بگه؟ بعد عثمان شد خلیفه چهارم دیگه، علی ابن ابی طالب. چه روزی بود؟ روز قدیر خم. روز قدیر خم اومدن، همون بیعت که شکسته بودن، بیعت کردن با علی ابن ابی طالب. زمان داد علی ابن ابی طالب مردم رو پای خودشون بیستن، مردم بفهمن، مردم متوجه بشن. ولی اون که در این حد که آقا اینا برای خودشون دارن میبرن، تو بیا پولا رو برگردون به بیت المال، ولی در همین اندازه 25 سال صبر کردن. اینا میگفتن یه درگیری میندازی، یه صحبتی میندازیم، یه بحران ایجاد میکنیم، اون وسط هم علی ابن ابی طالب اعتراض میکنه، ما میزنیم میکشیمش، مردم میزنن میکشن. و کادو یقتلوننی، تمام سیاست علی ابن ابی طالب همون سیاست هارونیه و نوع مدیریت پیامبر همون مدیریت حضرت موسی است. تو بحث جریان شناسی بعد 25 سال حضرت اومدن، نوع مدیریت علی ابن ابی طالب کلاً با مدیریت که ما فکر میکنیم فرق داره. با مدیریت معاویه، نمیدونم، با مدیریت ابوبکر و عمر و عثمان، زمین تا آسمون فرق میکنه. یه موقع ولایت یه سری تصمیم میگیره، چون ما نمیدانیم، جهل داریم، سوال میپرسیم، ایراد میگیریم. ما باید به اون حرفی که ولی خدا زده برسیم، اون گره‌ای که تو ذهنمونه باید بازش کنیم. قطعاً او درست انجام میدهد، درست تصمیم میگیرد. معاویه به امراض گفت برو بزغاله بخر، رفت چند تا خرید، گفت بده به مردم شام، میداد به مردمش، به بچهای شام. کی داده؟ معاویه داده. فردا برو بگیر امراض، برو بگیر. میرفت امراض میگیره. کی گرفته؟ علی ابن ابی طالب. همین کار که بنی صدر انجام میداد. بنی صدر میرفت آدم میفرستاد تو خوزستان، برق، کابلای برق رو قطع کنن، بدزدن. اونا هم تو بحث سرما و گرما مشکل پیش میومد براشون. کی این کارو کرده؟ به دستور کیه؟ میگفتن بهشتی رحمت الله. روش مدیریت معاویه اینه، همه رو میخرید. ولی علی ابن ابی طالب روش تقوا پیشه میکرد، با تقوا پیش میرفت. یه دروغ نگفت علی ابن ابی طالب. بعد فرمود میتونم من یه کاری کنم از معاویه هم زرنگتر باشم، میتونم همتون رو فریب بدم، ولی شما انسانید، ولقد کرمنا بنی آدم، شما با پای خودتون برید داخل بهشت، شما باید خودتون رشد کنید، شما خودتون باید تشخیص بدهید. دعوا سر مردمه. ما میگیم عمود دین چیه؟ نمازه. علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه میفرماید الناس عمود الدین، مردم عمود دینن. علی ابن ابی طالب نوع مدیریتش اینه که به مردم خیلی بها میده، به رأی مردم خیلی بها میده، به منتخب مردم خیلی بها میده. مردم به قانون اساسی رأی دادن و هر چی تون قانون باشه متحد شدن انجام بدن، پایبند باشن. خود امامم پایبند شد به قانون اساسی. بعد همون قانون گفته منتخب مردم پشتش وایسا، ولی خدا. بعد جالب، ولی خدا میاد پشت منتخب مردم وای میسه، مردم میان چرا پشت منتخب ما وایسادی؟ خنده دار. آها تو رأی دادی. مجلس رو کی رأی داده؟ من رأی دادم. مجلس نماینده‌های منن یا نماینده شما؟ این 300 نفر که تو مجلسن کی رأی داده؟ رئیس جمهور کی رأی داده؟ قانون میگه من از اینا حمایت کنم، حمایت از اینا، حمایت از نظام. من تعهد دادم به قانون، شما هم تعهد دادید قانون اساسی باید رعایت بشه. بله وظیفه من سیاست‌های کلان نظامه. بله من سیاست‌های کلان رو مطرح میکنم. اگر ببینم این سیاست کلان طوری داره ریل گذاری میشه که انقلاب از مسیر خودش خارج بشه، من اونجا میام از حکم حکومتیم استفاده میکنم، از مطلقه بودنم استفاده میکنم، من دارم وظیفه‌مو درست انجام میدم، شما وظیفتون رو درست انجام میدید. حمایت از سقوا یعنی حمایت از مردم. من میتونم دو نفر بنازم تو تنور بسوزم، میتونم شمشیر بکشم. بعد حضرت هارون به حضرت موسی فرمودن، این آیه رو همتون حفظید فکر کنم، و قال موسی لاخی، وقتی داشت میرفت موسی به هارون گفت هارون اخلفنی فی قومه و اصله ولا تتبع سبیل المفسدین. وظیفه هارون اینه، و اصله ولا تتبع سبیل المفسدین. روش ارزم تمام، روش مدیریت علی ابن ابی طالب با امثال مثل ماویه فرق داره، بر مبنای تقواست، بر مبنای رأی مردمه، ولی اونا دغل دارن دیگه، فریب میدن، مخصوصا تو بحث جنگ صفین. جنگ صفین این که مثلا من یکی دو تا مورد بیام یادم اومد، جنگ جمل امام حسن مجتبی شطور عایشه رو پی کرد، درسته؟ بعد به محمد ابی بکر که برادر عایشه است گفت برو خواهرتو با 10 نفر 10 تا زن که لباس مردونه پوشیدن بیار به شهر. اون امیرالمومنین نگاه روش مدیریتش نگاه، محمد ابی بکر رفت 10 نفر زن رو پیدا کرد، محافظ عایشه شدن، بعد پیرن مردونه پوشیدن، روپوش هم تو صورتشون زدن، اومدن داخل شهر. عایشه رسید تو شهر گفت ببینید همسر پیغمبر را با 10 تا مرد نامحرم وارد شهر کرد. بعد امیرالمومنین فرمود روپوشا رو کنار بزنید، دید همه اون 10 تا زنه، سرش انداخت اون رفت خونه. بعضی به امیرالمومنین میگفتن تو مدیریت بلد نیستی، ولی علی ابن ابی طالب ببین چه ریزه‌کاری ها رو در نظر میگیره، کجا رو نگاه میکنه که ما نگاه نمیکنیم، چقدر رشد مردم، بصیرت مردم بر حضرت علی مهمه که خیلی از مسائل رعایت میکنه. تو جنگ صفین آقا به کاخ سفید معاویه رسیده بود، مالک اشتر داشت میرفت تو خیمه معاویه، گفتن مذاکره، داستانش قبلا گفتم، اشعث اومد یه سخنرانی کرد، الحمدلله رب العالمین احمده و نستعینه و استغفره و استنصره، مردم ما از جنگ خسته شدیم، تا کی باید کشته بدیم؟ جواب این زنای بیوه رو کی میده؟ بچهای بی پدر مادر رو کی میده؟ مردم گفتن راست میگی، مذاکره. علی ابن ابی طالب گفت مالک اب نداره بره مذاکره، تحمیل کردن. گفتن مالک با مثل خودت شمشیر تو دستش میده، آقا اهل مذاکره نیست. گفتن کی؟ ابو موسی اشعری. ابو موسی اشعری هم برداشتن آوردن رفتن مذاکره. یه سال با از اونور کی اومد؟ جان کری اونور کی بود؟ امرواز. این دارم البته ابو موسی کمتر از جان کری نبود، مدیون این فکرای دیگه کنی. بعد یه سال رفتن و اومدن، توافق نامه امضا شد، برجام امضا شد، قرار شد ابو موسی اشعری به روم منبر بگی آقا نه علی نه معاویه، یه شخص ثالثی بیاد رأس حکومت. امرواز زرنگ بود، گفت ابو موسی برو این کارو کن. ابو موسی اشعری رفت روم منبر، انگشتش رو در آورد، گفت علی و معاویه رو از خلافت در آوردیم، یه شخص ثالثی که بعدا دوباره قرار مذاکره کنیم و کی باشه و بریم بیایم اینا، ملت رو معطل مذاکره کنیم تا ببینیم خدا چی میخواد. امرواز رفت روم منبر، قرار شد اینا اجرایی کنند یا زیر توافقنامه نزنن، قرار شد امراض از توافقنامه خارج نشه. رفت رو منبر گفت آقا همینطوری که علی ابن ابی طالب از حکومت در میارم، همونطوری که انگشتر در میارم، علی ابن ابی طالب از حکومت در میارم، انداخت تو انگشت دیگه‌اش، همونطوری که این انگشت رو دستم میکنم معاویه‌ام خلیفه مسلمین میکنم، اینم آخر مذاکره. خوارج گفتن علی چرا راضی شدی مذاکره؟ خوارج گفت بابا پدرت خوب، مادرت خوب، شما گفتید، مردم تحمل کردن، من که گفتم خوشبین نیستم، بعد به پای من میندازید؟ تا نه توبه کن، گناه کردی توبه کن. آقا توبه کلی کرد، آقا خبر رسید علی ابن ابی طالب کوفه توبه کرده، یعنی اشتباه کرده، کار دست علی ابن ابی طالب، ریختن با علی ابن ابی طالب درگیر شدن. وسط جنگ صفین نهروان رخ داد، معاویه داشت مدینه رو یمن رو فتح میکرد، لشکرشو تجهیز کرده بود، علی ابن ابی طالب داشت تو کوفه با خودیا میجنگید، معاویه هم آقا سوریه رو فتح کرد، نمیدونم عراق رو فتح کرد، این داشت تو اختشاشات داخل داشت با خودیا میجنگید. یارو زنگ زده من چرا رهبری از سقوا دفاع کردی؟ حزب الله ریش مثلا مولا. گفتم چند سالت عمو؟ 80 سالشه حضرت آقا. این 80 سال در اوج اتفاقات و طوفان‌های سنگین نظام بوده، تو جنگ بوده، رئیس جمهور بوده، نمیدونم بغل امام بوده، 30 سال مملکتو از کجا به کجا رسونده. خدا آقا هم کار خودمونی ما، حالا شناخت حضرت آقا به اینا نیست، این همین کاری که حضرت آقا کردن یه کار حداقلیه، مثلا این وظیفه عادی آقا، آقا نرفته دعای توسل بخونه و نمیدونم جمکران بره چیکار کنیم چیکار نکنیم. آقا یه سری کارا داره که ما اصلا نمیفهمیم، کوچیه رو فهمیدیم فکر می‌کنیم اوج کار حضرت آقاست. برای این صحبت کردن برای حضرت کاری نداره که. عجب رهبریست. این که اصلا وظیفه رهبری از قوا دفاع کنه. تعهد داده به قانون اساسی. ما ولی اینقدر رهبری دوریم که تو این کار خیلی ریزش کردن. گفتن چه کاری رهبری کرده؟ خیلی هم از خودیا عجب رهبری حرفی زد. رهبری دنیا رو داره اداره میکنه. تو قوا که چیزی نیستن. هاشمی رفسنجانی رو 70 سال پیش خودش نگه داشت. 70 سال. یه ذره تون میرفت فلان میکنه همین هاشمی بلند میشد میرفت کشور خارجی یه فرقه رفسنجانیون را مینداخت میگردش تا آخر نزدیک بشیم به تصمیمایی که ولی جامعه میگیره نزدیک بشیم. نزدیک هم اینه که اهل نهج البلاغه بشیم، سبک مدیریتی امیرالمومنین رو بدونیم. سبک مدیریتی امیرالمومنین که همون مدیریت هارون بود، همون کاری که هارون انجام داد، حفظ اون چیزایی که میتونست انجام بده، هم سکوت کرد هم قدرت نداشت، اگر هم حرفی میزد میکشتنش. قارون هم زنده موند هم جریان فکری موسی رو زنده نگه داشت با اینکه تضعیف شده بود، با اینکه دستش رو بستن. مثالای قرآنی مثالای مبتلا به مال هر عصر و زمانی. قرآن نیومده داستان بگه که ما فیلم یوزارسی رو میبینیم فکر میکنیم الان آقای روحانی میگه پیغمبر، پیغمبر اخلاق و رحمان و یه جور پیغمبر رو گفت، ولی تو صورتش میزدن این ور صورتش هم میورد پیغمبر میگفت یه دونه این ور بزنید. اینطور که آقای روحانی پیغمبر رو ترسیم میکرد. بابا فیلم یوزارسیف الان جلوی چش مردم. آقا اون پیغمبر یوزارسیف، یوسف علی نبی نوالی و علی سلام، ایشون در رأس قدرت بودن. ایشون در مسائل سیاسی دخالت کردن. ایشون در مسائل اقتصادی دخالت کردن. 9 بند اقتصاد مقاومتی رو نوشت یوزارسیف. همه رو دعوت به کالای مصری اون زمان گفت آقا کالای داخلی بخرید. نمیدونم این آخوندهای ما چیکار میکنن. نواب صفوی میرفت رو منبر، همین یه حرف این جلسه بغش ول کن، سماور ایرانی تبلیغ میکرد رو منبر، نواب صفوی. حضرت آقا میگه الگوی من نواب صفوی. گفت مردم ایران ساخته بخرید. چیکار کنه این رهبری با این ملت؟ جنس کالای خارجی که میخرن، حمایت از تولید داخلی نمیکنن. اقتصاد مقاومتی هم 10 سال داره میگه. والا تو همین نماز جمعه، خطبای نماز جمعه ما، همونجا آقا نمیخواد خطبه بخونی تقویمو بگی، هفته بعد روز آتش نشانیه، هفته بعد نمیم چیه، همونجا یالا کیا تولید داخلی دارن؟ 5 نفر که بلند میشن آقا آدرست کجاست؟ مردم از این 5 تا بخرید. شروع این مسجد، کارهای مسجد چیه فکر میکنی؟ نه تو اسلام تعاونی بعد از مسجد شک بگیره دیگه. بچه حزب الله کجا خاربار فروشی دارن؟ آقا همه بچه یتیم از این خاربار فروشی بخرن. قیمت خونه هایی که بچه حزب الله اونجا زندگی میکنه بره بالا. میتونن اصلا رو قیمت مسکن بچه حزب الله یاد نقش آفرینی کنن تو کالاها. نمیدونم دین تهش نمازه حسین هیئت خب جمع شدید ابو عبدالله جمعتون کرده دوره هم چیکار کنید بگو ببینم؟ همین گریه کنید برید. خب اون که اینقدر ملائکه داره نیازی به گریه تو نداره که 4000 ملک شب و روز دور قبر ابو عبدالله گریه میکنه. خب اینا جمع کرده برای چی بگو ببینم؟ امام فرمود اگر آمریکا و اسرائیل میدانستن این گریه ها این عزاداری ها چه راهبرد اجتماعی دارند، خود آمریکا و اسرائیل ها روزه ابو عبدالله میگرفتن، خود اونا روزه میگرفتن. آقا هممون تو مسجد برچه جمع کرده، طلبه داریم میره مسجد میاد نماز میخونه میره. باور میکنی طلبه میره مسجد نماز میخونه میاد میره خونش. دو نفرم سلام آج آقا، سلام آج آقا، داری اعتبار کسب میکنی از دین، چرا داد نمیزنی؟ اعتبار تو خرج چرا نمیکنی؟ امیرالمومنان موقع شهادتش گفت خدای من از این مردم بگیر. اسحار رفتن پیغمبر رو تو خواب دیدن، گفت پیغمبر من از امتت خسته شدم. بعد پیغمبر فرمودن نفرین کن. علی ابن ابی طالب اینطوری نفرین کردن، نفرین نبود، گفت خدایا من از این امت بگی که لایقشون رو بهشون بده. بعد مخفیانه تشییع جنازه کردن، مخفیانه دفن کردن علی ابن ابی طالب و مسعود زهرا، از ترس خوارج، از ترس داخلیا، نه مردم شام که کینه علی رو داشتن. 6000 تا قبر حجاج ابن یوسف ثقفی دور کوفه کند. ابن عبدالحدید رو میشناسید دیگه، شارع نهج البلاغه، 20 جلد شرح داده نهج البلاغه رو. تو جلد 9 اگه اشتباه نکنم میگه از استادم پرسیدم، لو داده، حرف خیلی معرکه‌ای زده، گفت از استادم پرسیدم اگر همسر پیغمبر عایشه کودتا میکرد جلوی خلیفه اول و دوم و دوم میستاد، خلیفه اول و دوم با او چه برخوردی میکردن؟ عجب سوالی از استادش پرسیده ابن عبدالحدید، یه شخص مفسر، فیلسوف سنی معتزلی. میگه من استادم پرسیدم اگر عایشه قیام میکرد زمان خلیفه اول و دوم، خلیفه اول و دوم چه برخوردی میکردن؟ او را میکشتن، تیکه تیکه میکردن، میسوزاندن، خاکسترش را ول میکردن، رو هوا میرفت. ولی علی ابن ابی طالب با کمال احترام این روش مدیریت تکریم، در اوج سیاست باشی، اخلاق حفظ کنی، تقوا حفظ کنی، هنره. نه که تو قم بشینی، تو عرصه سیاست دخالت نکنی، حرف از تقوا بزنی، حرف از اخلاق بزنی. جانم به این علی ابن ابی طالب. یه سری اصول داشت. هارون هم به موسی گفت آقا یه سری اصولی به من گفتی، من پایبند به اون اصول بودم. پیغمبرم یه سری اصول آیین‌نامه داشت. فاستقم کما امرت. تو به من گفتی استقامت کنم، یه آیین‌نامه دادی، من اون آیین‌نامه رو انجام دادم. و من تاب معک دوره بریاتم بعد همین کارو کنم. خدا ان شاءالله توفیق بده که بتونیم درک کنیم روش مدیریتی حضرت علی ابن ابی طالب رو، که همینطوری حضرت آقا داره پیش میره، همون روشه، همون حرفاست، همون کلامه، همون تکریمه، همون احترامه. ما خودمون باید به اون برسونیم، درسته؟ ما ضعف از ماست، جهل از ماست. با اون حرفش، با اون سخنرانیش فتنه رو خوابوند. تو رأی دادی، تو اونو تو دامن حضرت آقا انداخت. و جالبه هر کسی به این بنده خدا رأی داده، همونا ریختن تو خیابونا. آره اون میدونی چی بزنه. امام فرمود والله قسم من با بنی صد، حالا قدیمی‌ها گودرزی، حاجی زین‌العابدین میدونه، با بنی صدر و منتظری و بازرگان مخالف بودن. والله قسم خوردن. برای چی ساکت شدن؟ مردم روش کنن، مردم تشخیص بدن، مردم فریب نخورن. که چی بشه؟ مردم میگن که چی بشه؟ امام زمان بیا. هر چقدر زور و سلطه نمیدونم از این بساط جبر باشه، مثلا به زمان جاهلیت زمان پیغمبر برمیگردیم. نقش شما چیست؟ نقش من چیست در این انقلاب؟ تو به اندازه خودت حمایت کردی از کالای ایرانی؟ تو بصیرت دادی تو انتخابات؟ برنامه‌تون برای مجلس اسفند ماه چیست؟ بچه حزب‌الله چیه؟ همه خوابیدن؟ یه هفته قبل انتخابات آقا یا علی جلسه بذار فلان کن. آقا شما جمع شدید، ابا عبدالله یا هیئتی یا جمع شدید جریان سازی کنید. این همه عزادار ابا عبدالله، بعد پستای مهمترین پستای این انقلاب دست غیر حزب‌الله یا باشه؟ خدا شد این گریه بر ابا عبدالله یک قرون ارزش نداره. اصلا ارزش نداره. شهرداری رو گرفتن، مجلس رو گرفتن، ریاست جمهوری رو گرفتن. کابینه وزرا دست اوناست. دینداری یعنی چی؟ میشه من بگید آقا ما همون دینی که شما میگید انجام بدید. مظلوم مقتدر به علی ابن ابی طالب میگفت. در اوج مظلومیت، در اوج اقتدار. ترکیب این دو ببین چی میشه؟ مقتدر باشی، مظلوم هم باشی. هارون تک و تنها جریان سازی کردن، جریان فکری موسی رو حفظ کردن. امیر مؤمنان هم به مور رسید نذاش پاره بشه. 25 سال بعد اونایی که بهش رأی ندادن دوباره روز قدیرخم اومدن باش بیعت کردن. 25 سال بعد صبر کنید تا مردم بفهمن. الحمدلله مردم ما بازم امام فرمود بهتر از صدر اسلام هستن. شما دید مردم همدان، زنجان، این خوبه، این خوبه، ما اینو میخوایم. هیچ جای دنیا این نیست. هیچ جای دنیا مردمش انقدر نقش آفری نمیکنن. پست مهم مملکت تو این دنیا نیست که مردم انتخاب نکرده باشه. یه دونه شما به من بگید آقا پستی هست که مردم انتخاب نکرده باشن تو این مملکت؟ هست؟ شما من بگید. از شورای محله، شورای شهر، شهردار ها که شورای شهر انتخاب میکنه، نماینده مجلس، رئیس مجلس رو کی انتخاب میکنه؟ نماینده مجلس. نماینده مجلس کی انتخاب میکنه؟ مردم. یعنی مردم رأی دادن به آقای لاریجانی که رئیس مجلس باشه. رئیس جمهور کی انتخاب میکنه؟ وزرای رئیس جمهور کی انتخاب میکنه؟ رئیس جمهور. رئیس جمهور کی انتخاب میکنه؟ مردم. یعنی این که زنگن وزیر نفت شده ما رأی دادیم. رهبری رو کی انتخاب میکنه؟ خبرگان. خبرگان رهبری رو که انتخاب میکنه؟ مردم. کی نظارت به رهبری داره؟ خبرگان رهبری. خبرگان رهبری که انتخاب میکنه؟ مردم. در واقع مردم نظارت به رهبری داره. این میشه نظام مردم سالاری دینی که امام میخواد. همون حکومتی که قرآن دنبالشه، اهل بیت دنبالشه. همون حکومتی که صاحب از زمان به دنبالشه که به حکومت تا یه جای برسه صاحب از زمان ظهور کنه. نقش مردم خیلی مهمه. تو رأی دادی، اونم وظیفه‌اش حمایت کنه، احترام بذاره به رأی تو، به رأی ملت. بعد میای میگه آقا چرا حمایت کرده؟ خنده داره، جوک سال شدین. بنزین 3000 تومانیو کی کرده 3000 تومان؟ مردم. تو خواستی بنزین 3000 تومان بشه، تو خواستی. حالا گرونتر میشد. اومدن چونه زدن فلان کردن شده 3 تومان و اینا 5 6 تومان میشد. یکی رأس نشسته چوب اشتباهات ما رو داره میخوره. بعد تظاهر کننده ها بیان میگن مرگ بر خامنه‌ای. آدم دلش میسوزه. مقتدره اما مظلوم. رو دیواره کیانشهر بنویسن مرگ بر خامنه‌ای. تو کیانشهر چند تا هیئته؟ این تظاهرات تو کیانشهر، این همه هیئتی، ما حالا میتونم بیام خاک بر سر هیئتی های ما، خاک عالم سرش. تو هر کوچه دو سه تا هیئت کیانشهر. یعنی بهت بر نمیخوره محلت اینطوری بیان بانک آتیش بزنن؟ چجوری داری دینداری میکنی؟ آقا دینداری نیست، دین نیست. دین نیست. چه جور طلبه هستیم؟ چه جور بیعتی هستیم؟ 1400 سال گذشته، حالا می‌نویسم منبری من دیدم آقا فتنه ها آدم را می‌سازد. بابا یه بعد بعد 40 سال به جای برسیم 1400 سال هم از پیغمبر گذشته، دیگه همچین اتفاقاتی نیفته. ها؟ همچین اتفاقاتی اصلا نباید بیفته. مثلا نباید شهید بدیم. بعد همسر شهید بدیم توی ناله بزنه، بچه شهید یتیم بشه. اسلام بعد در اوج اقتدار خودش بره جلو. غریب نباید باشه. ها؟ معلومه که دینداری ما میتونستیم، ما پنجشنبه جمعه خیلی وقت داریم، خیلی جلسات میتونیم بذاریم، اما پنجشنبه جمعه مون داره از دست میره، میتونیم حسادت رو کنار بذاریم. من به خودم میگم میتونیم برای انتخابات استان از همیاران برنامه‌ریزی کنیم، مجلس خوب داشته باشیم. اصلا نمیذاره این وزرا رأی بیارن، میذاره استیزا میکنه. الان میخواد یه وزیر گند زده، میخواد مجلس استیزا کنه، سری استعفا میده از وزارت نیرو، میاد میشه رئیس دفتر روحانی. چه قانونیه؟ این خلای قانونیه تو مجلس، این خلای قانونیه. بیا ببینم، بیا فلان جواب بده برای که استفهام بدی، قانونش کن. تا 10 سال حق نداری تو پستای مهم مملکتی بشینی. ربیعی نمیدونم کجا رفت، کجا سخنگوی دولت شد، مادر استیزاش کن، استفاده داد، گند زد، اومد شد سخنگو. خدا ان شاءالله کمک کنه. این امام و امت یکی ان، خدا رو شکر. هیچ کس به اندازه حضرت آقا مردمو نشناخت، مردمو نشناخت. نثار اموات، اموات این جمع، اموات بانی خیر امشب صلوات قرای خط کنیم.